بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما مسئله اول از مسائل القول و فی الحج بالنذر و العهد و الیمین رو تمام کردیم در حدی که در تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کرده بودند و منتهی شدیم به عین نتیجه‌ای که ایشون به اون منتهی شدن. فقط یک توضیحی دادیم در ذیل فرمایش ایشون که فرموده بودند الاقوا صحت و حامل الکافر المقر بالله تعالی بل و ممن یحتمل وجوده تعالی. ما یه توضیحی دادیم که این فرمایش رو در واقع دفاع ازش بکنیم. گفتیم که مرحوم سید در عروه بعد از اینکه این مطالبی رو که امام بهش اشاره کرده فرموده، البته در بحث کافر ایشون معتقده که مطلقا عهد و نذر و یمین کافر منعقد میشه، یک مطلبی در انتهای بحث داشت که اگر شما بگی آقا خب این کافر در زمان کفرش یک نذری کرده، یک عهدی کرده، یک قسمی خورده، یا عملی برش واجب شده به خاطر اون نذر و عهد و یمینش، حالا که مسلمان شد، خب اسلام واجباتی مثل نماز و روزه رو نفی میکنه. بعد از اینکه شخص مسلمان شد لازم نیست نماز و روزه ها رو قضا کنه، این تکلیفش هم ساقطه. مرحوم سید در جواب فرمود لا یجری فیه قاعده تو جب الاسلام، این قاعده در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ لانصراف این قاعده عن المقام، فرمود این منصرف از این مقامه. نعم، بعد استدراک کرد فرمود لو خالفه و هو کافر، اگر با نذر و عهد و یمینش مخالفت کنه در حال کفرش و تعلق به الکفاره، کفاره بهش تعلق بگیره، فاسلمه، بعد مسلمان بشه، لا یبعد، بعید نیست، این فتواست از نظر اصطلاح چون عروه کتاب افتائه، لا یبعد فتواست، لا یبعد یعنی داره فتوا میده ایشون، دعوا سقوطها یعنی کفاره، عنه یعنی عن الکافر، کما قیل، همچنان که دیگران هم گفتن که اینجا کفاره ساقط میشه اگر کافر در زمان کفرش نذرش عهدش یمینش واجب بشه و هنسه نذر و عهد و یمین بکنه، کفاره برش واجب شد، وقتی مسلمان شد اون کفاره ازش ساقط میشه. این فرمایش مرحوم سید عرض کردیم. مرحوم آقای خویی در ذیل این فرمایش مرحوم سید، البته از ابتدا گفتیم مرحوم آقای خویی بحثشون بحث فرضیه، ایشون میگه اصلا کفار مکلف به فروع نیستن، بنابراین این بحث که نذر و عهد و یمینشون منعقد میشه یا نه اصلا جا نداره، اینا نماز و روزه برشون واجب نیست، چه اینکه چیزی بخواد با نذر و عهد و یمین بر اینا واجب بشه. بعد ایشون میفهمد اگر ما بپذیریم که کفار مکلف به فروعند، اون وقت از حرف سیدیشون دفاع میکنه. خب اینجا در این مسئله، یعنی در ذیل بحث که مسئله قاعده جب مطرح میشه، ابتدا بحثی رو داره شبیه بحثی که سید مطرح کرد ایشون مطرح میکنه، بعد میفرماد والذی ینبغی ان یقال، اونی که باید بگیم حرف دیگریه، و اون چیه؟ ما حاصل فرمایش ایشون این بود که قاعده جب در یک روایت معتبری به ما نرسیده. اون چی که ما داریم سیره هست، سیره نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، که ایشون میفهمن این سیره قطعیه داریم که وقتی کافری مسلمان میشد اینها مؤاخذه نمی کردن کافر رو به مخالفتهی للاحکام الاسلامیه حال کفرهی، به خاطر اینکه در حال کفرش با احکام اسلامی مخالفت کرده، و عدم مطالبتهی به قضائها، نمی گفتن بهش برو نمازاتو قضا کن، روزهاتو قضا کن، ولم یعمر احد من من اختار الاسلام به قضاء صلوات و صیام و غیر ذلک. ایشون میگه بنابراین نتیجه جب حاصله. بعد از اینکه این مطلب رو ایشون فرمود، فرمود. از اینجا معلوم میشه که اصلا ما نمیتونیم اونجوری که سید گفت، ما اول گفتیم ولی نمیشه اونو گفت. سید فرمود قاعده جب منصرف از مقامه، انصراف مربوط به ادله لفظیه است. مال وقتیه که ما یه قاعده ای داشته باشیم مثل الاسلام یجب ما قبله که به یک سند معتبری برای ما ثابت شده باشه، چون این چیزی نداریم. نه ببینید، حالا گیر به سندش ندیم. ببینید روی مبانی اصولی که مثلا مرحوم های خویی دارن و نوع اصولی ها دارن و ما هم خوندیم تو رسائل کفایه و حالا تو درس خارج، ما وقتی میتونیم به یک دلیل استناد بکنیم که یا اون دلیل مفید یقین باشه که در اون صورت حجت ذاتن، یا یقیناً حجت باشه. اون اصطلاح که میگن ما برای تمسک به دلیل باید یا علم داشته باشیم یا علمی. علمی یعنی اون چیزی که ولو مفید علم و یقین نیست اما یقیناً حجته. مرحوم آقای خویی میفرمان ما این که یقیناً پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا یکی از معصومین علیه السلام گفته باشد الاسلام یجب ما قبله برامون ثابت نیست، یقین که نداریم. به یک روایت معتبری که حجت باشه اون روایت، که یقین به حجیت اون روایت داشته باشیم، این مطلب بر ما نرسید. پس ما لسان نداریم که الاسلام یجب ما قبله. بله ما یه چیزی داریم، فعل خود ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فعلشون رو داریم، سیره عملشون رو داریم. اما این عمل زبان نداره، به اصطلاح دلیل لبیه نه دلیل لفظی. در ادله لفظیه ما میتونیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم که حالا در مباحث الفاظ توضیح میدیم که اطلاق دلالت سکوته. ما در موارد اطلاق در واقع از نگفتن مطلبی رو استفاده میکنیم نه از گفتن. و چون ما بارها اینو گفتیم در بحث اطلاق که چون نگفته های شارع خیلی بیش از گفته های شارعه، اطلاق در مباحث الفاظ و در مباحث مربوط به امارات به منزله خون میمونه برای بدن نسبت اطلاق به اجتهاد. یعنی اطلاق رو از مجتهد بگیری جانش در میاد، اکثر موارد رو نمیتونه فتوا بده، چون ما اکثر اون چرا که بهش فتوا میدیم مستند به اطلاقه. چون مثلا اگر 100 مورد رو در نظر بگیریم، کل کلماتی که از اهل بیت داریم و حالا اونایش که معتبره در نظر بگیریم، کمتر از مثلا 20% بیان شده. 80% امور بیان نشده. بیان نشده یعنی تصریح به اونها نشده. ما حکم اونها رو از طریق اون 20% خیلی هاشو به دست میاریم از طریق اطلاق. اطلاق دلالت سکوته. تو بحث اطلاق میگیم سکوت که معنایی نداره. یک کسی ساکت نشسته همجوری نگاه میکنه، نمیتونیم بگیم این آقا مقصودش اینه. سکوت در یه ظرف خاصی که به اصطلاح بهش میگن مقدمات حکمت، در یه بستر خاصی که اون عبارتی است که میخوایم به اطلاقش تمسک کنیم معنادار میشه اون وقت. حالا توضیحش در بحث اطلاق میاد که اونجا حاصل اون توضیح اینه که وقتی مولا یه چیزی رو میگه و یه چیزی رو نمیگه، بلکه یک چیزهایی رو نمیگه، ما میگیم اینیه که گفته در نظر گرفته و اون چیزایی رو که نگفته در نظر نگرفته و حتی در نظر نگرفتن خودش رو هم در نظر نگرفته، این معلوم میشه که اونا در حکمش دخالت نداشته، اطلاق داره حکمش نسبت به اون امور. مثلا وقتی مولا میگه اعتق رقبتا مؤمنتا، ما میگیم خب اینجا شارع صفت ایمان رو در نظر گرفته، گفته است این رقبه‌ای که میخوای آزاد کنی باید مؤمن باشه. خب با سواد هم باید باشه یا نه، زن باشه یا مرد، جوان باشه یا پیر، سفید باشه یا سیاه، ایرانی باشه یا غیر ایرانی، اینا چی؟ میگیم مولا هیچ کدوم اینا رو در نظر نگرفته، حتی در نظر نگرفتن خودش رو هم در نظر نگرفته. معلوم میشه که این حکمش تمام این حالات رو در بر میگیره. ببین میگیم اطلاع، این استدلال در ادله لفظی معنا داره، در دلیل لبی ما یه محتوا داریم. این که آی خویی فرمودن نتیجت الجب حاصله، یعنی محتوای جب به دست میاد، ولی این یه محتواست، زبان نداره، لسان نداره. به همین دلیل در ادله لبی ما نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اون مقداریش که یقیناً دلیل برش قائم شده تو اون مقدار، اصطلاحاً میگیم در ادله لبی باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. مرحوم آقای خویی توضیح دادن اینجا، دیروز عرض کردم، ایشون میفرماد این سیره ای که گفتیم در مواردی است که اون حکمی که اون شخص کافر در زمان کفرش باش مخالفت کرده از احکام تأسیسی باشه، نه از احکام امضایی، حکمی نباشه که قبل از اسلام بوده. تعبیر ایشون این بود، لکنها یعنی این سیره قطعیه مختصتون بالاحکام التي جاءت بها الشريعه الاسلاميه، اما غير ذلك من الاحكام العقلائيه الثابته مع قطع النظر عن الاسلام مثل ديون و این چیزا فلا يشملها الجب ولا السيره، سیره شاملش نمیشه. بعد ایشون در تطبیق بر ما نحن فيه، در پاسخ به این سوال که خب آقا این نذر و عهد و یمین از کدوم قبیله، از قبیله به تعبیر شما احکامی که جاءت بها الشریعه الاسلامیه که در این صورت اون سیره شاملش میشه، یا نخیر قبلا بوده. ایشون میفرماد این از قبیل احکامی است که شریعت اسلامی اینو آورده، بنابراین سیره اینجا رو شامل میشه. تعبیر ایشون این بود، فیکون من الاحکام المختصه بالاسلام و یرفعه الجب المستفاد من از سیره، این فرمایش ایشونه. چه البته عرض کردیم ما اشکال صغروی کردیم به این فرمایش، گفتیم نذر و عهد و یمین قبل از اسلام بوده و حد اقل شاهدش هم همین خود قرآنه، که اینجا من یه تعلیقه زدم که این خلاف ظاهر قرآن هست این فرمایش که شما میفرمایید. خب این فرمایش مرمای خویی، آیا فرمایش مرمای خویی درسته؟ گفتیم روایاتی که در اون کلمه الاسلام یجب ما قبله وارد شده در مصادر شیعی همین دوتا روایتیست که مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک الوسائل این رو در ذیل بحث این که کسی که در ماه رمضان مسلمون بشه آیا اون روزهایی که گذشته باید قضا کنه یا نه، این دوتا روایت آورده، یکی از اوائل لعالیه که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که الاسلام یجب ما قبله، که خب دیروز عرض کردم این بین این نویسنده کتاب تا پیغمبر چند صد سال فاصله است، سندی هم ذکر نکرده، علاوه بر این که حالا این نویسنده کتاب البته شخصیت ارزشمند و بزرگواریه و کتاب مورد قدح مثل شیخ انصاریه که شیخ انصاری در نسبت به کتاب و کاتب اشکال میکنه در مکاسب. روایت دیگر روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی آمده که در اونجا داستانی رو نقل میکنه از ام سلمه که بعد از فتح مکه خدمت پیغمبر میرسه، به پیغمبر عرض میکنه، دیروز روایتش رو خوندیم، که آقا خلاصه بعد از فتح مکه همه خوشحال شدن غیر برادر بدبخت ما، چون شما اسلام همه رو قبول کردی غیر از این برادر ما. حضرت میفرماد این برادر تو ظلمی به من کرده، هیچ کس نکرده. بعد اشاره میکنن به اون آیه شریفه که لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا. بعد ام سلمه میگه آقا علم تقل ان الاسلام یجب ما قبله، شما مگه نفرمودید اینو؟ حضرت میفرماد نعم، من اینو گفتم. بعد که اینو حضرت میفرماد، حضرت قبول میکنن اسلام برادر ام سلمه. تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که امروز در دسترس ماست به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، این رو ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که این ملقمه ایست از چند تا تفسیر. این در واقع تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی نیست، تفاسیر مختلفی ترکیب شده، تفسیر ابوالجارود، چند نفر دیگه. حالا بعضی از بزرگان معاصر از اساتید بنده معتقدن که این 11 تا کتابه، 11 تا نویسنده است، اینی که دست ماست مال 11 تا نویسنده است ترکیب شده شده این تفسیر، و این سنده هم نداره. اما اون نسخه ای از تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که در اختیار صاحب وسائل رضوان الله علیه بوده، اون ظاهرن سند داره، چون صاحب وسائل در مشیخه به اون سند میده. فقط اشکال این روایت اینه که این روایت علی ابن ابراهیم از کسی مسندن نقل نکرده، داستانی رو از ام سلمه داره نقل میکنه زمان پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم، که بین علی ابن ابراهیم تا زمان پیغمبر یه چیزی حدود بیش از 250 سال فاصله است. این هیچی نگفته که این سند چیه، بنابراین از نظر سندی این روایت معتبر نیست. خب آقای خویی همینو میفرمان آقا جان این روایت تو اسناد ما دو تا سند داریم، سند نداره که، بنابراین ما الاسلام یجب ما قبله نداریم که، به چیزی که داریم سیره است. بله سیره ائمه، سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، سیره هم که دلیل لبیه. خب من دیروز عرض کردم این روایاتی که اینجا مرحوم نوری مطرح کرده، روایت اولش الاسلام یجب ما قبله نداره، داستان مسلمان شدن در بین ماه رمضونه. عرض کردم این به این مضمون به سندهای صحیح هم به ما رسیده، که حالا من اینو بابی رو که در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه آورده تحت عنوان من اسلم فی شهر رمضان، روایاتشو نقل کردم اینجا، که مضمون این روایات که بعضیاشون جزء اسناد معتبرن بدون شک، مثل روایت اول صحیح علوی، مضمونش اینه که اگه کسی وسط ماه رمضان مسلمون شد، روزهایی که گذشته لازم نیست قضا کنه، از اینجا به بعد فقط تکلیف داره نسبت به روزه ها، که این مضمون تو روایات آمده، روایات چند معتبره، ولیکن توی هیچ یک از این روایات تعبیر الاسلام یجب ما قبله نیامد. اما وقتی ما نگاه میکنیم به میراث فقهی و میراث حالا تاریخی و به اصطلاح سیره، سیره به معنای اصولیش نه، سیره و تاریخ که در کتاب های سیره مطرحه، میبینیم که الاسلام یجب ما قبله رو به عنوان یک روایت علمای ما پذیرفتن. من اینجا بعضی موارد رو فقط ذکر کردم، مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در چند جای مثلا خلاف به این قاعده الاسلام یجب ما قبله به عنوان روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنه که روی عن النبی انه قال الاسلام یجب ما قبله، که ایشون این تعبیر رو نقل میکنه. حالا من در چند جای مختلفه، مثلا بحث سقوط حدود به توبه، اونجا اینو مطرح میکنه ایشون، بحث وجوب جزیه بر ذمی بعد از اینکه یک سال میگذره، اونجا باز مطرح میکنه این روایت رو، ایزن قوله علیه السلام الاسلام یجب ما قبله. مرحوم سید مرتضی در کتاب مجازات و نبویه یکی از روایاتی که به عنوان روایت پیغمبر نقل میکنه و بحثش میکنه، البته در مجازات النبویه بحث سید مرتضی بحث ادبیه، چون سید مرتضی خب یک ادیب بسیار بسیار برجسته ای هم هست، غیر از اینکه حالا متکلم اصولی فقیهه، ادیب خیلی برجسته ای است. این روایت رو نقل میکنه، بوش به عنوان قول پیغمبر نقل میکنه و من ذالک قوله علیه الصلاة و السلام الاسلام یجب ما قبله، بعد توضیح میده یجب یعنی از بیخ در آوردن، بعد ایشون توضیح میده که اینجا پیغمبر در واقع با این تعبیر میخواد مجازن با استعمال این مجاز میخواد بگه که وقتی اسلام میاد هر چی که اون قبل بوده از سوء و اشکال همه رو از ریشه در میاره بیرون، یجب و از بیخ در میاره بیرون. اینو توضیح میده، حالا ما به اون بحثش کار نداریم، اما اینجا ایشون این رو به عنوان روایت پیغمبر ذکر میکنه. وقتی نگاه میکنیم تو کتب سیره تاریخ، این داستانی که الان اینجا نقل میکنم تو خیلی از کتاب ها اومده، کتاب های مختلف، من الان اینجا از ابن عبدالحدید و چند تا کتاب دیگر رو نقل کردم، ولی این که از کتاب های مختلف آمده، در چند مورد این تعبیر از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. یکیش داستان اسلام امرآسه که خیلی از کتب تاریخی این رو اشاره کردن که در سال 8 هجری امرآس مسلمون شد، بعد یه داستانی رو نقل میکنه که این داستان که اینجا من عبارتش رو نقل کردم از قول خود این امرآسه، که این امرآس میاد حالا داستانی داره، قبلش رفتن اینا جایی بیرون برای پیش نجاشی، بعد گفتگوی بین این و نجاشی و بعد یه سری کارهایی که این آقای امرآس کرده، که بعد اون بعدش میاد میگه که یا رسول الله ابایعک علی ان تغفر لی ما تقدم من ذنبی ولم اذکر ما تأخر. میاد به خدمت پیغمبر این آقای امرآس، میگه پیغمبر خدا یا رسول الله من با شما بیعت میکنم بنابراین به شرط این که شما اون کارهایی که من قبلا کردم و ببخشی، ولم اذکر ما تأخر، یعنی به بعدیا کار ندارم، نمیگم گناه های بعد منم ببخش، قبلی ها رو. حضرت در جواب میفرمان بای یا امر فان الاسلام یجب ما قبله و ان الهجرت تجب ما قبلها، اسلام یجب ما قبله و هجرت، هجرتی که از مکه به مدینه شد، تجب ما قبلها. حالا یه تعبیر دیگه هم هست از توبتو تجب ما قبله قبلها، یه تعبیر دیگه هست الایمان یجب ما قبله، که حالا بحث اینا وارد شده یا نه، میشه که حالا محل بحث ما همین الاسلام میشه، با بقیهش کار نداریم. داستان مسلمان شدن این امرأس ملعون خیلی تو کتب مختلف، مصادر مختلف نقل شده و اونجا این تعبیر از پیغمبر مکرر تو همه این نقلا هست که الاسلام یجب ما قبله. البته ناقل تو تمام این داستان ها خود جناب این امرأس. مورد دیگر عبدالله ابن سعد، داستان اسلام عبدالله ابن سعد، که این عبدالله ابن سعد داست نقل میکنن که اینجا ابن عبدالحدید از واقدی نقل میکنه که این از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرار میکرد، هر وقت پیغمبر میدید در میرفت. بعد عثمان آمد به پیغمبر عرض کرد که به ابی انت به امی لو ترا ابن ام عبد یفر من که کل ما رآک، نمیبینی هر وقت شما رو میبینه در میره. فتبسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت لبخند زدن، فقال اولم ابایعه و اؤمنه، حضرت فرمودن مگر من باش بیعت نکردم، امان بهش ندادم، دیگه چی در میره؟ قال عثمان میگه بلا ولکنه یتذکر اذم جرمه فی الاسلام، این جرائم قبلیشو نسبت به اسلام که یادش میاد در میره از پیشم. فقال پیغمبر میفهمان ان الاسلام یجب ما قبله، یعنی اونا رو همه رو از ریشه در آورده، ناراحت نباشه. این روایت دیگه ای که نقل شده، این هم در کتب مختلف این داستان نقل شده. یک داستان دیگه داستانی است که داستان اسلام مغیره رو نقل میکنه. در داستان اسلام مغیره که اینم عجب ملعونی بوده، این داستان قبل از اینکه این به اصطلاح مسلمون بشه، این با جماعتشون رفته بودن مصر و خلاصه داستانی رو نقل میکنه. حالا من نمیخوام داستان رو با طول تفصیلش، چون این تو مصر با اون جماعتی که رفته بوده خلاصه اونا رو همه رو مست میکنه و همه رو میکشه و اموالشون رو غارت میکنه، میاد خدمت پیغمبر میگه آقا من، تعبیرش اینه، قلت و کان بینی و بینهم بعض ما یکون و بین العرب، حالا شاید این بغض باشه البته، ولی تو نقلا داره بس، یعنی از اون چیزایی که بین عربا بود بین ما بود، و نحنا علا دین شرک، فقتلتو هم، کشتمشون، و اخستو اسلابهم و جئتو بها الى رسول الله لیو خمسه ها، آورده بودش خمس شهدت جدا کن، فانها غنیمتون من المشرکین. یکی از رفقای بحثای ما در گذشته که الان از معارف اهل منبره در منطقه سیستان بلوچستان میگفت، یک روزی یه دفعه دیدم مسجد قرق شد، گفتن فلانی داره میاد، یک از اشرار بود که خیلی در منطقه هم قدرت داشت، تنها شیعه ای بود که فرد به این مقام رسیده بود، چون بقیه اشرار منطقه سنی هم، و تا وقتی هم که ایشون بود شیعه های منطقه رو کاملا حفظ میکرد. میگفت گفتن این داره میاد، میگفت ایشون اومد تو و بعد این میگفت محافظاش هم ریختن تو با کفش اومدن تو اونا، گفت اون همین آمد تو دید اینا با کفش اومدن، ایشون تشر اومد که برید بیرون، چرا تو مسجد با کفش اومدید؟ گفت بعد اومد پیش من نشست و حمد و سورش رو درست کرد و یه سری مسئله داشت و اینا پرسید، و بعد که تموم شد گفت برای آقا بیارید. گفت بعد یه بسته ای آوردن گوشن جلو ما، گفتیم این چیه؟ گفتن چه آقا این مثلا سهم شما، گفتن توش چی هست؟ گفتن معلومه دیگه، مواد مخدر. گفتن یه بسته بزرگی از مواد مخدر به عنوان چه دیگه، گفتن نه آقا دست درد کنه زحمت میشم ببرید شما. حالا خلاصه اینم البته بلا تشویش به قول بعضیا آمده میگه که حالا من آوردم لیو خمسه ها، فانها غنیمت من المشرکین. حضرت در جواب فرمودن اما اسلامک فقط قبلته ولا ناخذ من اموالهم شیئا ولا نخمسها لان هذا غدر والغدر لا خیر فیه. بعد در ادامش داره که فقلت یا رسول الله انما قتلتهم و انا على دین قومی ثم اسلمت حين دخلت الیک الساعه. فقال علیه السلام الاسلام یجب ما قبله. حضرت فرمودن اسلام یجب ما قبله. البته حالا داستانش در ادامه میگه که این 13 نفر کشته بود که بعد اون قبائل عرب برای خونخواهی ولکن و ولکن نبودن که بین ولش کنن، آمده بودن سراغش که اونجا عموی این مغیره عروت ابن مسعود عموش میاد دیه اون 13 نفر رو میپردازه که اون میگه من دیهشونو میدم و خلاصه اونا دست برمیدارن. ولی پیغمبر اینجا جز جواب این که این میگه بابا من این در کشتمشون و این اموالشون هم غارت کردم، حضرت نماد الاسلام یجب ما قبله. مورد دیگری که این داستان نقل شده اسلام این شخصی است به نام حبار ابن اسود که اینم در کتب مختلف آمده، حالا من اسطلقابه رو آوردم و الاصابه رو، ولی تو خیلی کتاب ها این داستان هم نقل شده که توی این داستان هم بعد از اینکه اون حبار میاد و میگه که من مثلا گناهانی کردم چه کردم، حضرت میفرماد الاسلام یجب ما قبله. حالا اون قسمت از داستان رو کار نداریم، حضرت میفرماد الاسلام یجب ما قبله. این سه تا مورد یعنی اسلام امر، اسلام مغیره و اسلام حبار ابن اسود، این سه تا مورد مکرر در کتب تاریخی به عنوان یک حادثه مسلم نقل شده و در تمام این کتب این تعبیر الاسلام یجب ما قبله آمده. عرض کردم دیروز مرحوم مجلسی پدر در کتاب لوامع صاحب قرانی که بهش میگن شرح فقیه، یعنی من لا یحضر الفقیه، اونجا در کتابم فارسیه در ذیل همین روایاتی که از کافی اشاره کردم، کسی که وسط ماه رمضان مسلمون میشه، در ذیل این روایاتی که اشاره شد به این عبارت اشاره میکنه، به این روایت که دیروز خوندم این عبارتو، ایشون میفرماد حدیث کالمتواتر معمول به کافه اهل اسلام، حدیثی که مثل متواتر میمونه مورد عمل کافه اهل اسلام. چون حالا اگر مراجعه کنید به کتب اهل سنت که من اینجا فکر نمی کنم آوردم، نه آوردم دیگه اونا رو، کتب اهل سنت مکرر فقهای اهل سنت به قاعده الاسلام یجب ما قبله اشاره کردن، فقهای مختلف مالک، شافعی، ابو حنیفه در جاهای مختلف دائم اشاره شد.
باشه که مسئولیت انسان
نسبت به اعمال
قبل از اسلامش
برداشته
میشه.
قطعا منش حالا نه اون یه بحث دیگه است، ولی فل جمله درسته، حالا بل جمله نه، مسئولیتش برداشته میشه اما در چه حدی. این بحثیست که راجع به این حدیث میشه کرد. حالا اون که من میخوام عرض کنم اینه، ببینید ما بخوایم روی اون نگاهی که مرحوم آقای خویی دارن، یعنی حالا به تعبیر یکی از اساتید من، خدا حفظ کنه ایشون رو، یه وقتی من 35 سال پیش تعبیر این تعبیر رو ایشون میگفت، فهمود فقه آقای خویی، خود ایشون از شاگردان حوزه نجف بود استاد بنده و به صورت خاص از شاگردان آقای سیستانی حفظه الله، ایشون تعبیرشون این بود، فهمودن فقه آقای خویی فقه ریاضیه، با قواعدشون استنباط میکنه، میگه خب توی این مسئله ما چه دلیلی داریم، آیه داریم، روایت داریم، اگر مثلا روایت داریم روایتاش صحیحه یا نیست، اگر صحیحه آیا مطلق مقید عام خاصه، باید نتیجه گیری بکنه. که من این بحث رو در تاریخ علم اصول توضیح دادم توی اون کتابچه‌ای که یکی از دوستان بحث ما که الان خودشون از مدرسینن سالها پیش نوشته، تحت عنوان تاریخ علم اصول کتابش منتشر شده، تو اونجا هم این بحث من توضیح دادم. توی خود تاریخ علم اصول مباحث خارج اصولمونم گفتم که مدرسه نجف که مرحوم آقای خویی به عنوان نماینده شاخص این مدرسه میشه ازش یاد کرد، خب یه نوع نگاه خاص در مباحث اجتهادی دارن. بیشتر گرایششون به اینه که به مر قواعد اصولی عمل کنن، که خب قاعده میگه اینجا ما روایت معتبر نداریم، پس لفظ نیست، پس اطلاق نیست، سیره وجود داره، سیره لبیه، قدر متیقنه، اینجوری بحثایی که مرحوم آقای خویی داره. در مقابل این مدرسه، مدرسه قم رو ما توضیح دادیم که نماینده شاخص مدرسه قم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه هستند.